اگه خاطرتون باشه در تبیین مدرنیته و مدرنیزم گفتیم که مدرنیزم چیزی نیست جز عقلانیت ابزاری، که این عقلانیت ابزاری تحقق عینی پیدا کرده و روابط زندگی اجتماعی انسانها رو شکل کاملا دو تا چهار تا بهش داده. اشاره کردیم به ساخت ارتش ها، گفتیم ببینید چقدر این ارتش ها منظمند. اشاره کردیم به موسیقی مدرن، گفتیم ببینید این ارکستر هایی که مثلا قطعات بتهوون رو میخوان بنوازند، 200 نفر نوازنده با چه نظمی، هم نظم در سر و وضع اون افراد و نظم در روابطی که رهبر ارکستر اون با استعاره ها و حرکت های ارکستر رهبری میکنه، نظم در نوت ها و همچنین نظم در قطعاتی که اجرا میشه و نظم در سازها و نظم در روابط بین نوازنده ها. این نظم در زندگی ماشینی، در نظام کارخانه ای، در نظام تعلیم و تربیت کاملا موجود بوده. یعنی هم نظم مدرن نظمی است که ریشه در اصل آقای ارسطو داره، اصل شکل و فرم، هم ریشه در نگاه آقای نیچه داره، اصل آپولونی، که آپولون منشأ نظم محسوب میشه در غرب دیگه، اون توهم سهرامی. لذا هنر مدرن هنری است که نظم در دل اون نهفته است. تمایز بین هنر مدرن با هنر غیر مدرن در این انضباط پولادینش هست. شما اگر تابلوهای نقاشی مثلا بعد از داوینچی، از داوینچی به بعد رو ببینید، سراسر آکنده از این هارمونی هستن، از این نظم. کاملا شما در این مجسمه ها تناسب میبینید. آنچه که میکل آنج و رافائل، نقاشی های داوینچی و رامبراند و دیگران رو میبینید، سراسر هارمونی و تناسب، سراسر تجانسه، سراسر در واقع تقارنه. شما به اون شام آخر مسیح که نگاه میکنید در آثار، یا همون لبخند جوکند، لبخند مونالیزا جوکند که داوینچی کار کرده، کاملا شما این تقارن رو میبینید، این توازن رو، این تجانس رو و این تناسب رو، اصل تناسب رو میبینید. همه چیز آکنده از نظم و این نظم گفتیم که مشخصه به بار آورد برای غرب که ازش تحت عنوان پیچیدگی، اصل پیچیدگی مدرن نام میبریم. این پیچیدگی در درون هنر غرب هم هنر مدرن هم خودش رو نشون داد. اما وقتی میرسیم به نقطه مقابلش، یعنی مفهومی به نام اصل دیونیزی، چون دیونیزوس دیگه نظم نداشت، منشأ آشوب و نماد شهوت و نماد افسار گسیختگی بود، آنچه که اینجا موضوعیت پیدا میکنه نگاه به اون اصل تصفیه است، اصل تصفیه آقای ارسطو و اصل دیونیزی آقای نیچه. این رو ببینیم. تراژدی یونانی همه مزامین و دستمایه های خود را از اساطیر هومری میگیرد، ولی آن را به طرز شگفت‌انگیز دگرگون میکند. این دگرگونی عجیب و کیمیاگرانه محصول قدرت دیونیسوس است، خدای مجنون بیگانه که خواهد آمد. این خواهد آمد رو عنایت داشته باشید، مهدویت مورد نظر در واقع تمدن و تفکر هلنی، تفکر و تمدن یونانی و یونانی معابی. اون چون همونطوری که قبلا هم ما اشاره کردیم تقریبا تمام ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی، چون بعضی از مکاتب خرافی رو هم دین میشناسن در غرب، و بخش عمده ای از نگاه های اسطوره‌ای و مکاتب بشری دارای مهدی هستن، ولی مهدی ها متفاوته. یعنی مهدی مسیحیت با مهدی یهود، مهدی یهود با مهدی بودیست، مهدی بودیست با مهدی کنفسیوئیست، و ایزن آپولون که مهدی در واقع با توجه به اصل مهدویت در نگاه به حرکت آینده، آینده فرهنگی بشری، مهدویت مورد نظر هومر و هزیود مهدویتی است که نگاه عمده‌ای رو برمیتابه به نام آپولون، قرار به نام دیونیزوس قرار یک روز برگرده. اما این کسی که قرار برگرده، خدایی که خواهد آمد، چه خدایی است؟ خدایی مجنون و بیگانه که خواهد آمد، باز هم البته با تکثر خداها روبرو هستیم در غرب. دیونیزوس خدای شراب، عشق، شور جنسی و پایکوبی افسار گسیخته است. سرمستی جنونامیز او نقطه مقابل توهم سهرامیز آپولون است. تکرار میکنم، اونجا ما توهم سهرامیز داشتیم، نظم دقیق بین همه موارد، حتی اشیا و گزاره های متضاد، اما اینجا ما مفهوم کلی رو دنبال میکنیم به نام سرمستی جنونامیز. میتوان گفت آپولون خدای اشکال و صور، همون خدای اشکال و صور آقای ارسطو، و دیونیزوس خدای جان است. این جان چجور جانی بود؟ جان شهوت، شراب، شور جنسی، پایکوبی افسار گسیخته و سرمستی جنونامیز. همه هنر غرب از این دو پایه بیرون میاد، این سندیتی که دیدید در طول 3000 سال گذشته. من به این خاطر اشاره کلی داشتم به گزاره های ایلیاد و اودیسه که ببینید منظور آقای نیچه همین 150 سال پیش نیست، در زمان خودش حرف نمیزنه، در زمان خودش نسبت به گزاره 2900 سال قبل غرب حرف میزنه، از اونجا استعاره میگیره. 2500 سال پیش هم آقای ارسطو همین تقسیمات رو داشت. پس این سندیت، این دوالیزم، این دوگانگی در زیبایی شناسی هنر غرب، روح حاکم بر آن چیزی است که از غرب برای ما زیبا به نمایش در میاد. میتوان گفت آپولو خدای اشکال و صور و دیونیسوس خدای جان است. اولی به یاری زبان و هنر به زندگی و فرهنگ شکل میبخشد. ببینید زندگی که گفتیم از نیستی به وجود آوردش، حیات داد آپولون، شکل و صورت ایجاد کرد، یعنی نیست بود همه چیز، این نیست رو آورد هست کرد. چطوری؟ اجزا رو کنار هم چید، عالم طبیعت رو به وجود آورد. آپولون خدا اولی به یاری زبان و هنر به زندگی و فرهنگ شکل میبخشد، چون فرهنگ رو معتقدن که زبان میسازه، در حالی که دومی اساساً فورانی از انرژی است که میتواند به یک اندازه خلاق یا ویرانگر باشد. این همون کلمه خلاق و ویرانگر ارسطو، یادتونه؟ ارسطو هم همین اشاره رو داشت، معتقد بود که هنر کار مهمتری دارد و آن تصدیه است. احساساتی که در نتیجه قیود و محدودیت‌های اجتماعی در ذات انسان فشرده و متراکم می‌شوند و مستعد آنند که نتایج ناگهانی و مضر به حال اجتماع به بار آورند. ببینید وحدت نظر این دو نفر چقدر به هم شبیه دیدگاهشون. برخلاف اصل آپولونی، اصل دیونیزی آشوب، تکثر، بی‌نظمی، خشونت و بیمعنائی جهان را تایید می کند. ما تو اصل آپولونی قرار شد جهان از بیمعنائی معنادار ببینیم، روابط بین اشیاء رو تعریف شده و حساب شده تلقی کنیم، جهان رو به مصابه یک ماشین و یک ساعت منظم ببینیم که روابط اشیاءش با هم خوب تعریف شده. اما اینجا برخلافش در اصل دیونیزی ما نظم نمی بینیم، آشوب می بینیم، وحدت نمیبینیم، کثرت میبینیم، نظم نمیبینیم، بی نظمی میبینیم، سلامت و راحت نمیبینیم، آرامش نمیبینیم، خشونت میبینیم، معنا نمیبینیم، بی معنایی جهان رو تایید میکنه و میبینیم. در اینجا دیگر نیازی به توهم و رؤیا نیست، زیرا آدمی با پذیرش آشوب و تلاطم وجود و تایید شادمانه و زیبا شناسانه آن در ورای هر گونه توجیه اخلاقی و متافیزیکی شور و قدرت حیاتی خود را فزونی می‌بخشد. برتری این اصل امری سراپا ارزشی و متعلق به عرصه ارزش‌گذاری یا فرهنگ است. به عبارت دیگر اصل دیونیزی نه به لحاظ هستی شناختی ذاتی تر و جوهری تر است و نه به لحاظ هستی شناختی ذاتی تر و جوهری تر است و نه به لحاظ معرفت شناختی حقیقی تر. این رو خودشون قبول دارن. بنابراین حتی پذیرش غیر انفعالی نهیلیز، یعنی پوچگرایی و کیچنگاری، حتی پذیرش غیر انفعالی نهیلیز نیز ما را از قلمرو تفاسیر به سوی واقعیت عینی هدایت نمی کند. یعنی ما همون در اون حاشیه تفاسیر می مونیم. دانش دیونیزی فقط میتواند ما را شادتر کند. ببینید اشکال و صور محتاج تجانس و تقارن زیبای شناختی بودن، ولی وقتی که ما فارغ میشیم و وارد احساسات و عواطف میشیم، اینجا دیگه خیلی صورت اشکال و صور اهمیت نداره که تجانس داشته باشن، همون مطابق اصل تسبیح ارسطویی. اگر بخوایم تقسیم بندی دقیق صورت بدیم، اصل آپولونی به اضافه اصل شکل و فرم ارسطویی مدرنیته رو ساخت و هنر مدرن، هنری که کاملا منظم بود. اما اصل تسویه ارسطویی وقتی میاد با اصل دیونیزوس آقای نیچه تلفیق میشه، چون عرض کردم که نیچه از اولین فیلسوفان پست مدرن مطرح میشه که ایشون از اولین فیلسوفان پست مدرن بوده 150-60 سال پیش، اینجا ما میبینیم که دیگه اون نظم نیست. اصل دیونیزی اصل آشوبه دیگه، اصل خاوسه، نیل به نفی هارمونی ها. حالا بیاد موسیقی جاز، راک و پوپ رو همونطوری که کرارا اشاره کردم با موسیقی کلاسیک غرب مقایسه کنید. ارکستر رو تصور کنید که داره یک قطعه از شوپن، از موزارت و از بتهوون یا از سباستیان باخ داره اجرا میکنه، 200-300 نفر منظم و مرتب. حالا در نقطه مقابلشون در هنر پست مدرن مبتنی بر اصل تسبیح ارسطویی و مبتنی بر اصل دیونیزوسی زیبای شناختی آقای نیچه، شما کاملا بی نظمی میبینید. بی نظمی در سر و وضع اون اجرا کننده های اون موسیقی، کاملا لباسات در هم ریخته بی نظم، رفتارها کاملا بی نظم، ادا اسوارها کاملا در هم و بر هم و مخشوش، قطعات موسیقی کاملا مخشوش، ریتم ها کاملا در واقع نامتجانس، هر قدر خشونت طلبی درش بیشتر، عمیق‌تر، اون جدی‌تر و برتافته‌تر. تمام اینها حکایت از برهم خوردن این نسبت میکنه. هنر غرب مبتنی بر اون دو اصل اول این دو فیلسوف هنر مدرن و مبتنی بر اصل دوم این دو فیلسوف هنر پست مدرن. توهم سحرآمیز آپولون رو نیچه تعبیر به ایدئولوژی میکنه، حالا یا به تعبیری مسامحتن ما استنباط ایدئولوژی میکنیم. میگه اون توهم آپولونی، اون توهم سحرآمیز سازوکاری برای اداره جامعه ارائه میکنه که همه چیزو مرتب و منظم میبینه، همون ایدئولوژی. و اتفاقا قرار آقای دیونیزوس بیاید، این آقای دیونیزوس که قرار بیاید، یعنی همین به اصطلاح مبتنی بر مهدویت هلنی، وقتی قرار بیاد دیگه قرار نیست نظم بیاره، قرار آشوب بیاره، قرار نیست معنا بیاره، مقرره که بی‌معنایی بیاره، قرار نیست وحدت رو حفظ کنه، قرار کثرت بیاره. و نکته بسیار جالبی که هست اینه که من از امروزی‌ها استفاده نکردم. ببینید که 150 سال پیش وقتی آقای نیچه این موارد رو برآورد می‌کرد چقدر قرابت و نزدیکی و زیبایی داشت. به یک معنا امروز وقتی ما وارد عصر پست مدرن شدیم یا وضعیت پست مدرن که همه چیز در بی‌نظمی خلاصه میشه، همه چیز در عدم تعریف پذیری، وقتی تابلوی رو میبینید از پابلو پیکاسو اصلا در اون تناسب نمیبینید، تقارن نمیبینید، تجانس نمیبینید، یا صورت یک آدم رو تمام رخ میبینید یه چشم داره، یا صورت یک فردی رو به صورت نیم رخ میبینید دوتا چشماشو گذاشتن یک طرف صورتش. گزاره هایی که عمل کرده هنر پست مدرن رو برمیتابه و میسازه یک گزاره های این چنینی است: عدم تناسب، عدم تناسخ، عدم تجانس، عدم توازن، عدم تقارن و غیظن مواردی از این دست، موارد که متاسفانه بدون این که ما مطالعه جدی هم داشته باشیم بعضا میبینیم که در جامعه ما هم رسوخ کرده، در معماری پست مدرن که دیگه نظم نداره، تقارن نداره، در سیاست پست مدرن، در معرفت پست مدرن. در معرفت مدرن ما وحدت داشتیم دیگه، در معرفت پست مدرن کثرت داریم. لذا این پلورالیسم معرفتی که مطرح میشه، تکثرگرایی معرفتی، ریشه در همین در واقع بازگشت دیونیزوس داره. گزاره‌های بازگشت مهدویت، یعنی اون مهدویت هلنی و مهدویت یونانی، گزاره‌ها شما تو جامعه داریم می‌بینیم. اون سرمستی جنون‌آمیز که مربوط به دیونیزوس بود، نقطه مقابل توهم سحرآمیز یا همون ایدئولوژی آپولونی بود. نظم مدرن به انتقاد و چالش کشیده شد توسط بی‌نظمی، تکثر و در واقع نفی اخلاقیات پست مدرن یا همون دیونیزی. این سرمستی جنون‌آمیز امروز که می‌بینید در غرب و در سایر حوزه‌ها، ریشه در همین نگاه داره. دیگه شما در هنر غرب، در فیلم‌های غرب، در موسیقی غرب، در مجسمه‌سازی غرب، در نقاشی غرب، در معماری غرب اصلاً تناسب نمی‌بینید. توی این کارگاه‌هایی که ماشین‌های تراش هست، قطعات فلز رو میتراشند. اگه دقت کرده باشید، از یک میله‌گر یک در واقع براده هایی بیرون میاد که این براده حالت فنر داره، اینجوری میپیچه، بعد از کنار ماشین تراش پرت میشه بیرون، اینها رو به عنوان زباله جمع میکنن بیرون میریزن. امروز در غرب یکی از این براده ها رو بر میدارن، کوچیک این مقدار، از روی این یک نمونه عظیم درست میکنن در میادین و پارک های اصلی شهرهای اصلی غرب، مثل پاریس، دیترویت، شیکاگو، منفیس، فرض کنید لس آنجلس و جای دیگه میگذارن. یعنی یک براده رو که هیچ کارکرد زیبایی شناختی نداره، اصلا تناسب و تقارن و تجانس دیدنش درش نیست. یک مجموعه چند قسمتی هنر جدید غرب رو مبتنی بر همین اصل دیونیزی شبکه 4 سیما پخش میکرد. یکی از بزرگترین های اینها در فرانسه رفته بود توی نیویورک نمایشگاهی از آثارش باقی بگذاره. این اتومبیل هایی هست که زباله میارن، اتومبیل های دامپر که کمپرسی کوچیکی پشتشون هست، اینها زباله های نیویورک رو می آوردن در یک محیطی مثل اینجا، این زباله ها رو می ریختن و همون شکل طبیعی که این زباله ها ریخته می شد، حالا یه طرفش یک بطری در واقع نوشابه، یه طرفش مثلا 4 تا نایلون، 4 تا باقی مانده غذا، تمام اینها همین شکل طبیعی که رو هم قرار می گرفتن وقتی می ریختن، مخاطب می آمد، پول زیادی می داد، می نشست که این زباله ها رو تماشا کنه. این هنر تجسمی پست مدرن. قطعا اگر حالا از این زاویه باز هم شما نگاه داشته باشید به بعضی از برنامه‌ای که استادان هنر مدرن و پست مدرن رو یه مدتی با ترجمه پخش می‌کرد شبکه 4، سال گذشته من دیدم که به زبان اصلی پخش می‌کنه اینها رو، ببینید راحت ارتباط برقرار می‌کنید. از دید ما زیبا نیست، چون ما هنوز در مرحله، از نظر فرهنگی در مرحله داشتن تجانس و تناسب و تقارن و توازن هستیم. زیبایی شناختی رو در این می‌بینیم که یک تابلو نقاشی نسبت‌هاش تعریف شده باشه. هنوز هم ما از آثار قرن 16 و 17 و 18 غرب، از آثار نقاشیشون بیشتر لذت میبریم، چون یک تناسب و هارمونی دارن، پرسپکتیو ها، کمپوزیسیون ها همه کاملا رعایت شده است. اما در هنر امروز غرب اینطوری نیست. تابلو رو یا باید کجکی بزنید روی دیوار، نگاه به اشکال داخل تابلو میکنید، چیزی ممکنه چیز خاصی وجود نداشته باشه، تجانس داره، تقارن داره، توازن داره، این چه تصفیه‌ای قراره از من صورت بده؟ این اون ارتباط هارمونیکش کجاست؟ توجیهاتی که اگر شما بگید که این مثلا اشکالی برش وارد، یا بگید من متوجه نشدم، متهم میشید خدای نکرده به بلاهت، همه مجبورن سکوت کنن. علی ای حال، ما در اون مرحله هنر نیستیم، در اون مرحله فرهنگی نیستیم، ولی غرب که عبور کرده وارد اون مرحله رسیده، امروز همه چیز رو در این بی‌نظمی‌ها می‌بینه. شما در میدان مثلا مهم تهران، در میدان آزادی، اون بنایی که می‌بینید از نظر هنر بایستی کاملاً ابعاد ارگانیکش مشخص و بُعد زیبایی شناختیش مبتنی بر توازن و تقارن باشه. لذا با وجودی که یک بنای ساخته شده جدید هست، اما در زیرتاق‌های میدان آزادی شما اون نماد محراب رو که از هنر اسلامی گرفته شده رو می‌بینید. اون تناسب و تجانس مدرن و جدید و هنر سنتی دینی و هنر جدید غرب رو درش می‌بینید، هنر مدرن رو. یک زیبایی شناختی خاص هم داره. از بالای این برج هم که به پایین نگاه کنید، 57 متر پایین نگاه کنید، میدانی که پیرامون این می‌بینید، این میدان باغچه‌هاش از یک نظم خاصی برخورداره، یک تناسبی داره، نگاه آپولونی. اما همین میدان رو امروز اگه در غرب بخوان بسازن، 4 تا از اون براده ها که گفتم میارن در شکل عظیمش بازسازی میکنن با فولاد و بتون، و انسان از کنار اون میدان که رد میشه باید یک براده داخل یک تعمیرگاه اتومبیل یا یک براده که در درون یک کارگاه تراشکاری افتاده رو حالا شکل عظیمش رو کنار خودش ببینه. هنر غرب از اصل نظم و از اصل وحدت و از اصل آپولونی شروع کرده، در بازگشت دیونیسوس به اصل دیونیزی و به اصل اون سرمستی جنون‌آمیز و به پست مدرنیسم ختم شده. این هنر دیگه هارمونی ندارد. اگر شما در هنر پست مدرن از هارمونی صحبت کنید به شما میخندن. تعریف پذیر نیست. تکثر درش حرف اولو میزنه. آشوب، هر چه که آشوب بخواید داشته باشید اون آشوب رو داره. اگر قرار شد آشوب رو شما به نظم محدود کنید، کاملا با شما مقابله میشه. از این منظر نفی ایدئولوژی که همون نفی نگاه آپولونی است کاملا موضوعیت پیدا کرده. این اون گزاره جدی است که در شناخت غرب، شناخت غرب امروز به خصوص با نگاهی که در طول 2900 سال گذشته از زمان ثبت ایلیاد و اودیسه توسط هومر می‌بینیم، تمام این گزاره های آپولونی و به اصطلاح دیونیزوسی از اونجا به امروز همونطوری که دیدید نگاه فیلسوف عمده زیبایی شناخت اینها یعنی آقای ارسطو و یکی از فیلسوفان متأخر اینها یعنی آقای نیچه این مسئله رو کاملا تبیین میکنه. هنر در اینجا دیگه هنر برای هنره، رسالتی برای هنر نیست. اون اصل تصفیه بود که رسالتی قائل بود، اون نیروی متراکم درون انسان رو بایستی کنترل و مهار میکرد و جهتدار تخلیهش میکرد. امروز دیگه جهتداری در تخلیه اون پتانسیل درونی انسان اصلا موضوعیت نداره. رسالتی برای هنر مد نظر نیست، هنر برای هنر. وقتی هنر برای خود هنر مطرح شد دیگه اینجا به اسم ای تعالی موضوعیت نداره، به نام اونی که متعالی است و ما غایت اینه که در نظم به سمت اون بریم، بلکه به نام خودمان موضوعیت داره، چون قرار شد ما اومانیست باشیم دیگه در این نوع نگاه، نگاه فکری فلسفی جامعه شناختی و هنری. و وقتی که اومانیسم و انسان محوری موضوعیت داشت گفتیم که ما نیل میکنه حرکت ما به سمت اگوسنتریسم و خودمحوری. در اون انسان شناختی که حتی از منظر مرحوم شریعتی جلسه گذشته گزاراشو اشاره کردیم، وقتی این سیر ادامه پیدا کرد دیگه ما به نام خدا، به اسم ای تعالی، به اسم اون فرد متعالی، خالق متعالی نمیریم به اون وحدت، بلکه در این کثرت خودمان میمانیم و این کثرتی است که به نام خودمان آغاز میکنیم، به نام خودمان. و این خودمان مجموعی است از آشوب، مجموعی است از بیمعنائی. این بیمعنائی رو حتما مد نظر داشته باشید. اگر موسیقی پست مدرن رو شنیدید و دیدید هیچ معنای خاصی درش نیست، اگر تابلوی رو دیدید معنایی رو استنباط نکردید، خورده نگیرید که ما چرا نمیفهمیم. اصلا قراره که این معنایی درش نباشد. و این ذاتیت کار کرد با وجود اینکه بیش از 100 سال از نگاه آقای نیچه میگذره، امروز به تحقق رسیده و تحقق یافته و کاملا ساخت جامعه غرب رو شکل داده و با کمال تأسف در درون جامعه ما هم داره به صورت جعلی وارد میشه و هیچ کس نمیداند. این که حروف و لگو کلمات رو در روی کتاب ها شما اخیرا میبینید میشکنند و با یک بی‌نظمی خاصی تیتراژ میکنن، همان فکر میکنن این چیز جدیدی است، پس همه باید تبعیت کنن. این ریشه در همون برهم زدن نظم، برهم زدن نظم مدرن داره، از همین لگو روی تیتراژ کتاب‌ها گرفته تا گزاره‌های دیگه. علی ای حال، نتیجه‌ای که می‌خواستم بگیرم اینه که ما چیزی به نام هنر غرب رو، هنر مدرن رو، نباید به 300 400 سال گذشته منوط و محدود کنیم. آنچه که هنر مدرن نامیده میشه، نظم و نسقش برمیگرده به 2900 سال پیش. از 2900 سال پیش این نظم و نسق بود، اما با آمدن مهدی هلنی، همین دیونیزوس، و با آمدن این فرد، چون این نفرین شده بود توسط یکی از خدایان الهه های زن و به هند تبعید شده بود، قرار بوده برگرده. بنده معتقدم که امروز برای غرب برگشته دیونیزوس، چون امروز در غرب تکثر حرف اولو میزنه، چون که شما هم در اینجا دیدید، پلورالیزم دینی، پلورالیزم معرفتی، پلورالیزم سیاسی، تمام این کثرت گرایی هایی که در این چند سال در غرب مطرح شده و در کشور ما هم جهل شده، همه ریشه در بازگشت دیونیزوس به جامعه غرب داره. این که احساسات و عواطف حرف اولو میزنه، این که آشوب در مقابل نظم، این که در واقع بیمعنایی در مقابل معناداری داره حرف اولو در غرب میزنه، و این لجام گسیختگی و افسار گسیختگی سیاست جهانی غرب، همه ریشه در این داره که آقای دیونیزوس، الهه‌ای به نام دیونیزوس، بازگشته و دیگه ما نباید منتظر اون توهم سحرآمیز یا اون ایدئولوژی آپولونی باشیم برای اداره غرب. برگردیم به تعریف اول آقای ارسطو. ابداع هنری نتیجه رغبت شدید بشر به ایجاد اشکال و صور و شوق وافر به بیان و تعبیر احساسات است. حالا از این منظر نگاه کنید چی میشه. اگه قرار شد ما احساساتمون رو به شکل بی‌معنایی مطرح کنیم، آیا غیر از این است که نهایتاً ما امیال و خواهش‌ها و خواسته‌های نفسانی رو مطرح کردیم؟ این احساساتی که جهت‌دار و هدف‌دار برای ایجاد یک فرم و شکل واحد، حالا چه به سمت تعالی، چه به یک سمت به قول معروف دیگه میل بخواد کنه، وقتی این نظم درش نبود، چه چیزی ازش منتج میشه؟ بعدم آقای نیچه در کتاب‌های بعدیش از اصل آپولونی کلن دست برداشت و معتقد بود حرکت خزنده هنری و زیبایی شناختی کاملا معطوف به در واقع گزاره‌های دیونیزوسی است، که این در تعارض با اون اصل قرار گرفت که ایشون بعدا مطرح کرد تحت عنوان اراده معطوف به قدرت. اینجا اراده‌ای که از درون برمیخیزه با احساسات و عواطف، قدرتی رو هم که دنبال میکنه، این قدرت وحدت رو بر نمیتابه و از اینجا به بعد آنارشیزم و نیهیلیزم که ایشون پیشبینی کرد، شما امروز این نیهیلیزم و آنارشیزمی که در جامعه بشری میبینید ریشه در همین گزاره ها داره. برای درک صحیح تر و بهتر این گزاره ها و مؤلفه ها، طبیعی است که دوستان باید با سینمای جدید هالیوود آشنا بشن. بسیار تصاویر و بک‌گراندهای تصاویر و پس زمینه ها تاریک و سیاه، موجودات عجیب الخلقه، چه جانورانی مثل دایناسورها و جانوران به اصطلاح قرون اولیه حیات زمین، چه این ربات ها و آدم ماشینی های عجیب و غریبی که در پهنه کهکشان ها با هم می جنگن، تمام اینها یک صورتی از این برهم زدن نظم، از این در واقع جنون سرمستی جنون‌آمیز و افسار گسیختگی رو نمایش میده. لذت پرستی و این شهوت پرستی به غایت خودش در هنر غرب خودش رو نشون میده، به تعبیری که از دیدگاه ژان ژاک لوک گدار، یکی از چهره‌های شاخص سینمایی فرانسه، به ندرت ممکنه شما زنی رو در سینمای در پهنه سینمای غرب به ویژه فرانسه، آلمان، انگلیس یا آمریکا پیدا کنید که چهره شاخص فیلم باشه و برای منویات جنسی جنس مقابلش به عنوان یک کاراکتر در این فیلم قرار نگرفته باشه. آنچه که ما خشونت، سکس و زرندوزی در این فیلم ها میبینیم تماما بازگشت دیونیزوس هست. سینمایی که روزی سینمای مبتذل و مستهجن نامیده می شد، همون سینمای دهه 50 و 60 ایالات متحده، اون سینمای کلارک گیبل، سینمای مرلین مانرو، سینمای جک لمون و دیگران، اون سینما در مقابل سینمای امروز غرب، سینمای مایکل دگلاس و سینمای مثلا فرض بفرمایید دمیمور و جودی فاستر و سینمای اینگونه افراد، واقعا سینمای باحیایی بود. میشد گفت هنوز اون سینما رگه‌هایی از اون عقلانیت و اصول آپولونی رو در درون خودش داشت و امیدوارم که راه مراجعتی باشد. به هر جهت این به عهده اندیشمندان و فیلسوفان غرب هست که راه نجاتی رو مشخص کنند و استراتژیستاشون هم اون راه رو بنمایانند برای توی طریق. اما واقعا اینه که متاسفانه سیر قهقرا و انحطاط اخلاقی و فکری در غرب به قدری عمیقه که ما این رو نمیتونیم در درون هنر غرب ببینیم. یعنی در درون، چون هنر باستاب، عرض کردم باستاب همون در واقع اون شوق وافلی است که ما قراره بیان و تعبیر احساساتمون رو باش داشته باشیم. احساساتی که ما داریم از غرب میبینیم ظهور و بروز پیدا میکنه، این احساسات چیزی نیست جز که اشاره هم کردم خودشون اعتقاد دارن که اینها به حقیقت میل نمیکنه، بلکه بیشتر دوست دارن بیشتر اینها رو شاد کنه، اون شادی مقطعی و گذرا که همون میل به اصل هدونیسم و اصالت لذت داره. و این تقلیدی که از طبیعت صورت میگرفت و نظم در اون بود نفی شده و یک بی‌نظمی رو ندارن حاکم میکنن. امیدوارم که ما در شناخت مسیر زندگی خودمون هیچگاه از هارمونی ها دور نشویم. به تعبیر اون وصیتی که امام اول ما حضرت امیر علیه السلام توصیه کردن به ما، اون وصیتشون رو در همین ماه رمضان وقتی به شهادت رسیدن، وصیت عمده‌ای که از ایشون برای ما مانده این هست که شما بندگان خدا رو توصیه میکنم، وصیت میکنم به تقوای الهی و نظم. این نظم نظمیست که نقطه مقابل تفکر و تلقی دیونیزوسی در هنر غرب هست و آن هنری که شما امروز میبینید و میشنوید حتی در کشور خودمون که احساس میکنید یک مقداری ارتباط باش برقرار نمیکنید، هرچند ممکن آدم رو جذب کنه، به خصوص حالا بعضی از موسیقی ها، بعضی از فیلم ها، بعضی از مجسمه ها، یک عدم قرابتی با اینها شما احساس میکنید، این حکایت از همون بعد نفسانی این گزاره ها داره. با توجه به اینکه دیر برنامه رو شروع کردیم، من بحثم رو همینجا مختصر ختم میکنم. اگر احیانا دوستان ابهام و اشکالی براشون به وجود اومده، بعد از جلسه در خدمت دوستان هستیم. از این هم که از وقت نماز گذشتیم و شما عزیزان با زبان روز معطل شدید، عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
tebyan.net gencine-i soti